الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در نامه نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که آن حضرت عنوان نامه را با اسم مبارک خود و عنوانی که خدای متعال برای اولیاءش ذکر می کند آورده بودند که از شد این عنوان که مقام عبداللهی است، مقام بسیار بلندی است که هدف اساسی انبیا و اولیاء علیهم السلام این است که انسان در این عالم به مقام عبداللهی نائل بشود. از این جهت کسانی باید باشند که اونها خود این مقام رو طی کرده اند و در جمیع شؤون زندگی و مراتب هستی عبودیت خود را درک و مشاهده کرده باشند تا بتوانند دیگران را در این مسیر حرکت بدهند. و نهایت درجه این مقام از جانب خدای متعال که نشان دهنده رسیدن صاحب آن مقام، آن به حال شخصیت به این مقام است، سنت مقام امامت است که اون حضرت خود را به عنوان امیرالمؤمنین معرفی کردند. مقام امامت مقام بسیار بلندی است که اولا جنبه‌های باطنی و حقیقی و معنوی دارند و سپس نشانه های ظاهری و سمت های اجتماعی و سیاسی. و آن مقام حقیقی اساساً مراتب عالی عبودیت است. که آن مراتب عالی عبودیت منحصر در شخصی، فردی و تعدادی نیست. نکات رو خوب دقت داشته باشید، فقط به صورت اشاره‌ای عرض میکنم. چون به گونه‌ای ربط به بحث داره، به هر حال به ذهن رسید که اشاره بشود. لکن همان مقام حقیقی دارای شؤونی است که بعضی از اون شؤون اختصاصی. مقام حقیقی و باطن امامت همان قرب نهایی بنده است به ذات مقدس الهی، که مسئله قرب منحصر به شخصی نیست، اون قرب حقیقی. لکن پس از اینکه شخصی به قرب حقیقی رسید، به اقتضا و به صلاح حق تعالی ادعی مقام وساطت دیگران را در رساندن افراد به آن مقام قرب به خود می گیرند و خدای متعال این مقام رو به آنها اعطا می کنه، که از این مقام به هدایت باطنی تعبیر می شود، که هدایت ظاهری که خودش دارای سه شأن است. اول مسئله تبیین معارف دین، دوم مسئله اجراء معارف دین، و سوم مسئله در همین رابطه اجرا و تبیین معارف دین اعمال ولایتی در همین راستا، که از آن به ولایت تشریعی به گونه ای تعبیر می شود، که البته ولایت تشریعی به جنبه اعمال ولایت هم و در رأس حکومت قرار گرفتن هم اطلاق می شود. اینها شؤون ظاهری مقام امامت هست که امام در زمان غیبت اون مقام باطنیش هیچگاه ازش منعزل نیست. ممکن است به حسب ظاهر، به حسب مصالح، این مقام ظاهری ظهور نکنه، اما اون مقام باطنی همواره در آن شأن قرار دارد. یکی از علائم اعطای این بار سنگین بر امام تجلی خاص حق تعالیست به آن حضرت، که فقط ما ظواهری از اون تجلی رو درک میکنیم. امام هادی علیه السلام در مدینه هستن، شخص میونه رنگ مبارک اون حضرت پرید، بعدش فرمودن که پدرم رحلت کرد. راوی میگه آقا شما از کجا متوجه شدید؟ پدر شما در بغداد هم، شما اینجا هستید. این آگاهی، آگاهی خاصه، از قبیل آگاهی های غیبی که کسانی به گونه ای به مرحله ای از مراحل عالم غیب راه پیدا می کنند خبر می دهند نیست. این آگاهی مختص خود امامه. حضرت فرمودن الان ذلتی لله برای من حاصل شد که قبل از این نبود، که الان فهمیدم مقام امامت بر عهده من آمد. که این یک نمونه از این تحلیل عمیق از مسئله مقام حقیقی امامت. مقام امامت چه حقیقیش، چه ظاهریش، همه از جانب خدای متعاله. اقبال و ادبار مردم هیچ دخالتی در اعطای این مقام یا گرفتن این مقام نداره. این هم مباحثی است مسلم که باید بهش توجه داشت و معتقد بود، و الا انسان خللی در اعتقاد شیعیش حاصل میشه. روی آوردن مردم فعلیت میدهد، زمینه فعلیت پیدا کردن مقام ظاهری امامت را فراهم میکنه، که این بحث به هر حال خاصی است، گاهی جنجالی. این ایام فقط خواستم به اون مبانی اعتقادی حقیقی اشاره شده باشن. و عرض کردیم از جهت باطنی باید کسی به یک حقایقی راه پیدا بکنه تا بتواند از جانب خدای متعال جنبه آمریت نسبت به دیگران رو داشته باشه. لذا حضرت با تمام وجود با جرأت کامل می فرماید هازا ما امر بهی. ملاکشم به من میکنه عبدالله علیون امیر المؤمنین. که اینا بحث های معرفتی خاص است که در جلسات گذشته بهش اشاره شد، که شأن نبوت و امامت و رسالت به حال هم در ارتقاء معنوی انسان هاست که کمال حقیقی به آن است، هم در تبیین و توضیح و اعمال ولایت در اداره گوناگون شئون بر حال زندگانی دنیایی. و اداره زندگانی انسان را در پرتو همان هدایت باطنی این اولیا به عهده دارن. توجه به فراهم شدن شرایط مادی در حد لایق جامعه اسلامی در هر زمینه ای، اینا در پرتو توجه دادن انسان هاست به مسئله عبودیت. لذا محور رو حضرت بیان میکنن، میگن که امره به تقوی الله. محور برای این اعمال ولایت الهی تقوی الهی است. ولایت الهی است، نه شخصی نه مردمی. لذا باید همواره هر جنبهش رنگ الهی داشته باشه. رنگ الهی بخواد داشته باشه باید بر اساس تقوا باشه. تقوا یگانه مشخصه ایمان شخص و جامعه ایمانی است. اگر شخص بخواهد ایمانش رو به هر حال ظهور بدهد، باید بر اساس تبعیت از تقوا، موازین تقوایی ظهور بده. همان گونه که ایمان در شئون گوناگون زندگانی انسان و در اصل در شئون گوناگون و قوای مختلف وجود هر فرد پخشه. چشم یک ایمان خاصی داره، گوش یک ایمان خاصی، بر حال هر یک از این اعضا و جواره یک ایمان خاصی، و قوای درونی او که او را به تشکیل اجتماع و شئون اجتماعی وادار میکنه، اون هم ایمان خاصی رو میطلبه. همه اینها یک تقوای خاصی رو هم میطلبه، که تقوا جنبه عملی ایمان است. که اگر عملی با تقوا عجین باشه کم نیست. و علی علیه السلام در فرمایشی میفهمد که التقی رئیس الاخلاق، تقوا رئیس اخلاق. یعنی اگر بخواد کسی خلق و خوی رسول خدا و اهل بیت اسمت و تعالی علیه موسی و سلام داشته باشه، باید تقوا داشته باشه. ببینه اون وظیفه ای که در جنبه فردی، در جنبه خانوادگی، در جنبه های اجتماعی انسان داره، اونها رو درست ادا بکنه، درست پیاده بکن. تقوا جنبه فردی نداره. تقوا به فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به یک مرتبه ای از ایمان منحصر نمیشه. همان گونه که برای ایمان مراتبی، همونطور که یه مقداری اشاره شد، و جلوه هایی برای تقوا هم مراتبی است و جلوه هایی. ممکن است کسی در یک قوهش تقوا رو داشته باشه و ایمان رو از اون طریق ظهور بده، در بعضی از قواش ضعیف باشه. که البته اگر در جهت رفع این ضعف بر نیاد، این ضعف به قوای دیگر، ضعف در تقوای قوای دیگر هم میکشانه ها. همون گونه که قوای ظاهری انسان از جهت فیزیکی فیزیولوژیکی به هر به هم مرتبطن. اینها مجالی گوش و حلق و بینی چشم، اینا تقریبا نزدیک همان یا یکی است. وقتی شما یه قطره رو تو چشمتون می‌ریزید می‌ره تو حلقتون، یا تو بینی تو حلقتون. به هر حال اینها به هم بی ارتباط نیستن، در فعالیت‌هاشون هم یه نوع ارتباطی هست. در فعالیت‌های انسانی و ایمانیشون هم یه نوع ارتباطی هست. اینطور نیست که چشم یک لذتی رو ببره به هر حال بی ارتباط کامل به لذت گوش باشه که انسان دیگه به هر حال یه تصویر رو می‌بینه که صدای قشنگم داره، بگه نه من از تصویرش لذت می‌برم، از صداش دیگه نه. خوشان بی مهربانی هر دو سر می که یک سر مهربانی در دو سر می آن این مهربانی اینطوری تفسیر بکنیم. اگر یک به حال قوه ای یک مهربانی و یک کشش خاصی داشته باشه، این کشش به گونه ای به قوای دیگر هم سرایت میکنه. حالا اینو به عنوان احتمال شما بشنوید در بحث های روانشناختی و به حال اخلاقی، اینها بیشتر مورد توجه قرار میگه. غرض این است که انسانی که در مسیر کمال قرار میگیره همواره در مسیر کمال تقوا باید باشه، باید اهتمام به اخلاق خانوادگی داشته باشه، اهل بیت اسمان در طورت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میفهمند که احسنکم اخلاقا احسنکم ایمانا، و میفهمند که اگر کسی بخواد ایمان نیکو داشته باشه باید در خانواده رابطه خوب داشته باشه. زن یا مردی که با هم دیگه ارتباط نزدیک به حال فیزیکی دارن، اینها باید از نظر اخلاقی برخوردی خیلی لطیف برخورد بکنن. اینطور نباشه انسان در بیرون خانم یا آقا حالت عطوفت و مهربانیش و اینهاش خوب باشه، بیاد در منزل حالت خلاصه غضب‌آلودگیش حاکم بشه. نه، این اخلاق نیست، این نقص ایمانه. این موجب میشه که کارهای دیگر انسان هم تأثیر ناقصی داشته باشه. نماز انسان هم که حالا یه عمل فردیه ناقص میشه، انسان تجربه بکنه. در روابط اجتماعی این چنینه، این که الگوی کامل اخلاق الهی میفهمد که اتقار ایس الاخلاق، یک دیدگاه عمیقی از اخلاق و یک دیدگاه عمیقی از تقوا به ما میده که اینها بی ارتباط با هم نیستن. ما خیال نکنیم که حالا تقوا مربوط به یک سری از امور اخلاقیات نسبت به یک سری از امور دیگر، نه اصلاً اینا عناوینشون به گونه ای فرق میکنه از نظر علمی ها. از یک حیث میشود تقوا، از یک حیث میشود اخلاق. از جهت شکلگیری نفس انسان در این قوه نسبت به یک عمل، این میشود اخلاق.
از جهت خود عمل می شود تقوا. تقوا به هر حال آثار بسیاری داره که قرآن کریم هم بر تقوای فردی و هم بر تقوای اجتماعی آثار عجیبی را بار می کند. حالا غرض بحث تفصیلی از تقوا نیست که حالا به گونه ای مراتب تقوا و آثارش تفصیلا بحث بشه، فقط اشاره میشه تا در ضمن این فرمان به گونه ای به مبانی تقوا پیدا کردن و آثار آن در زندگی اجتماعی و به گونه ای در شکل گیری روحیات فرد اشاره میشه. در این فرمان به همه این معنا به این مسائل اشاره میشه. فقط انشالله اگر عمری باشه بحث انجام بشود به این نکات دقت میشود. غرض این است که وقتی حضرات ائمه علیهم السلام فرمایشی میفرمایند، یک دستور ظاهری نیست. این دستور یک ظاهری داره، یک باطن و یک بباطنی. به همه این جنبه هاش باید توجه بشه. نمیخوان فقط یک ظاهری از جامعه اسلامی شکل تقوا پیدا بکنه، نه، میخوان تربیت عمیق بشه که در اندرون به حال خانه یا اداره که انسان هست و مراجعه کننده ای هم نداره، وظیفه‌شو به طور صحیح و دقیق انجام بده. اگر مؤاخذه کننده ای هم نداشته باشه، اگر ناظری هم نداشته باشه، خودش ناظر خودش باشه. لذا در اون فرمایش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به ابازر که بحث شد، فرمودند یا ابازر التقوا ها هنا، اشاره به سینه مبارکشون کردن. یعنی تقوای حقیقی در وجود هر شخص است که ظهور و نمود پیدا میکنه. اگر کسی به حسب ظاهر دوری از بعضی از تخلفات و گناهان کرد، این خوبه، لکن این نشانه رسوخ تقوا در جانش نیست. هر کسی خودش باید خودش رو محک بزنه که واقعا این سپر در برابر مخالفت نسبت به مولا در جان من آمده که اگر ناظر ظاهری هم نداشته باشم، اگر برحال مؤاخذه کننده ظاهری هم نداشته باشم، خودم رو مؤاخذه می کنم، بر خودم نظارت دارم یا ندارم. لذا اول باید تقوای فکری به طور صحیح برای انسان جا بیفته که مرتبه اول از تقوا تقوای فکریه. به این معنا دیدگاه هم نسبت به خدای متعال دیدگاه صحیحی باشه. خدای متعال را لااقل در کنار ناظرین دیگر بدانم نسبت به اعمالم. این مرتبه پایینشه. مرتبه صحیحش نیست که در همه اعمال خدای متعال را ناظر بدانم. در همه اعمال و رفتار خدای متعال را عالم، قادر، مرید بدانم. این مرتبه اول تقوای فکری. خب مرتبه دوم تقوا، تقوای عملیه که انسان فرمودند ببینه در هر حلالی و حرامی توجه به فرمان مولاش داره یا نداره. صلوات بلند اگر در هر عملی توجه به فرمان مولا داشته باشه، اینجا کم کم این توجه قوی میشه. این خودش حالت ذکر و زدود شدن حالت نسیان یا غفلت در اعمال روزمره است. خب برای اینکه این حالت برای انسان پیدا بشه، باید اون توجهات به خدای متعال و رابطه وجودی با حق تعالی را انسان بیشتر بهش دقت بکنه. اینکه فرمودند انسان قرآن بخوانه، قرآن یک کتاب بینشی عمیق مایه تفکر انسان است در شؤون گوناگون زندگی، که اولین و اصلی ترین تفکر را به انسان، تفکر رابطه وجودی خودش با خدای متعال رو به انسان میده که این تفکر زنده باشه. انسان قرآن رو با این دیدگاه بخونه که داره واقعیت رو به من ارائه میده، که من با این واقعیت رشد کنم. خب اینجا انسان کم کم فکر قرآنی پیدا میکنه، این مایه اولیه برای تقوای عملیش شکل میگیره. لذا در هر حرکت و سکونی اول توجه به طاعت میکنه. این خیلی مهمه ها. انسان خودشو محک بزنه ببینه آیا چه این حالتی داره یا نداره، یا عمل انجام میده بعدن، بعدها یا تو همون روز یا بعدها یفه به فکر میفته این کارم طاعت بود یا نه. این که انسان حضور داشته باشد در اعمالش بر خودش که عنوان طاعت و تقوا داره، این خیلی مهمه. این عنایت الهیه. این مرتبه اول و سخت ذکر الهیه که فرمودند پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، سه چیز از سخت‌ترین امور بر امت من است: یکی ذکر الله علی کل حال، یاد خدا در هر حالی، یاد خدا در هر حالی هم ظاهرا امام صادق علیه السلام در روایتی تفسیر میکنند این نیست که همواره انسان زبانش به ذکر سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گویا باشه، گرچه این ذکر زبانی خوبه، لکن به این است که انسان در هر عملی توجه داشته باشه که این طاعت فرمان الهیه، عامل بشه. اگر طاعت نیست تارک باشه. وقت انسان ملاحظه بکنه اعمال روزمره چقدر زیاده. گاهی انسان میشموره به اندازه انگشت دست براش جلوه‌گری میکنه. که 4-5 عمل من دارم، اما باید توجه داشته باشه. نه، وقتی که سر کار میره این زبان همواره به کار میفته، این چشم همواره به کار میفته، این گوش همواره به کار میفته، گرچه بدنش داره کار میکنه اما قوای دیگه که از کار نیفتاده که، قوای دیگه هم وظیفه داره. انسان توجه داشته باشه. علاوه بر انجام این وظیفه ظاهری، این وظایف دیگر را هم مراعات بکنه. مواظبت داشته باشه که غیبت در کارش نباشه، مواظبت داشته باشه تهمت در گفتگوی با دیگران تو کارش نباشه، گرچه خود کار حلاله اما این همراهان حرام برکت کار را کم میکنه. اینجاست که انسان همواره باید کنترل نفس داشته باشه. و قرآن کریم میفرماید اگر بخواهی ای مؤمن به طور صحیح تقوا رو پیاده بکنی باید نظارت بر نفس داشته باشی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. این نظارت رو بیان میکنه. و چون نفس قوای مختلف و شئون مختلف از امور باطنی، انگیزه ها که اون دیگه امور مخفی تره داره، هر مقدار انسان بخواهد بر اساس تقوای بیشتر حرکت بکنه نظارتش بر خیش باید بیشتر باشه. در مرحله اول فرمودن که همگان بتوانند آن را دنبال بکنند، این است که ما در حد اطاعت از واجبات و ترک محرمات همتمون رو قرار بدیم و این مسئله کوچکی نیست و یک مجاهده مستمر در روز، مثلا با توجه نظارتی. اون کسانی که تو این مکاتب مذاهب روش‌های مجاهده با نفس میافتند، اگر معدن بیان اینطوری وارد بشه، بفرموده حضرت آیت الله عظمای بهجت، شخصی از ایشون پرسید که آقا بعضی ها میان تو این روش‌های به حال صوفیانه و اینها به عنوان نفس کشی کارهایی میکنن که نزد دیگران به حال جلوه خوبی نشته باشن، دیگران به اونا بدبین بشن، کارهایی انجام میدن. ایشون فرمود همین انجام واجبات و ترک محرمات بزرگترین نفس کشیه. خب این سفارش این بزرگانه که برگرفته از دستورات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت که خود اینها این مسیر رو با مواظبت طی کردند به نتایج رسیدند، ما رو هم ترغیب میکنن. منتها برای موفقیت در این نظارت یک رجوع مجدد لازمه که انسان ببینه این نظارتش واقعا بوده یا نه، خلاصه خود سعی خودش رو خلاصه شیره بماله، خودش رو اقناع بکنه. و دوم اینکه نظارت عمیق بوده یا نه، چون نظارت مراتب داره و برگشت و محاسبه هم داره مراتبیه، هم جنبه کیفی داره هم جنبه کمی داره. لذا در ادامه آیه بفرماید که وَاتَّقُوا اللَّهَ، ولتنظر نفسون ما قدمت لغد واتقوا الله. به فرموده علامه طباطبایی رضوان الله علیه این واتقوا الله دوم در این آیه محاسبه نفس رو بیان میکنه که شما برحال از خودتون حساب کشی بکنید. نتیجه کلام در این مقدار از وقت این است که محور فرامین قرآن و سنت و غرض اصلی از تشکیل حکومت دینی تحقق تقوا و ایمان در مرتبه اول است که پس از تقوای فکری ایمانی تقوای عملی در سطح جامعه در این حد تحقق پیدا بکنه که اگر این مرتبه تحقق پیدا بکنه قهرن مراتب دیگه هم کم کم خلاصه تحقق پیدا میکنه و جانهایی که آمادگی دارند مراتب بالاتر رو طی بکنند اینها زمینه برای ترقیشون بیشتر خواهد بود، چون انسان ها هم دیگه مرتبطن دیگه. کسی میخواد به هر حال مراقبه داشته باشه، مواظبت بر خودش داشته باشه، در روابط اجتماعی دیگران این رو نشسته باشن، قهرن یک تأثیر ناگواری در جان او میگذارن، تا یک حدی حرکتش رو کند میکنه. لذا رهبران دینی همت اولیه‌شون در جنبه سیاسی باید این مسئله باشه، تهیه قوانینی که این تقوا را در روابط اقتصادی، در روابط اجتماعی، در روابط خانوادگی و در روابط سیاسی خلاصه تأمین بکنه، و مجریان هم باید در صدد اجرای یک چنین تقوایی باشن. علی علیه السلام می فهمد به مالک اژدر که در رأس در حال فرمان برداری از جانب علی علیه السلام است، بخواد که این گونه به حال باش تا به حال این قافله ای که در حرکت است یک قافله متقین باشند. و هر کس به هر حال در هر حد و در هر جایی که هست همتش باید این گونه باشه، به هر مقدار که میتواند آن را انجام بدهد، آن را حفظش بکند، منتها نباید متوقف بشه و بگه کفایت میکنه. نه، کفایت نمیکنه، هی باید انسان همتش رو بالا بکنه در جهت ارشاد خود و دیگران به پیاده کردن تقوا. انشاءالله خدای متعال حق اولیاش همه ما را در جهت تحقق تقوا در جنبه های فردی و اخلاق اجتماعی، اخلاق خانوادگی قرار بدهد و فهم تقوا را اولا به همه ما و ثانیا توفیق پیاده کردن آن را در ابعاد گوناگون عنایت بفرمایند. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا اتمتعه فيها طويلا. نفس از سینه اش آید به سختی گشت معلومم که
به ما در یک دو روزی بیشتر پیشم نمیمون. خدایا مادرم بهر علی جان داد لطفی کن، به جای او اجل جان مرا یک بار بزار. زینب دعا میکرد نیمه شب بیدار نشه، وقتی خواب به سرش میافتاد بیدار میشد مادر. قربونت برم مادر که فعلو به فعلو هم نمیشه. کنار بزرش تا صبحم دیشب دعا کردم که بنشیند مرا در کنار بنشان. مادر دلم لگ زده با غلط دونی، اگر چه میرم به دست دستم چوبانو یست دید علی بشکن سر وای وای. من با دل چاک وای وای تو مانده بر خواب آب تو با ناله ها گویم به خاک کجا. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. یه بند مال علی یه بند ساله طولانیه، یه بندم به خون از مرازه کبرام و تمام. دم بی مادری چه سخت است ای خدا به این غم دختری نگردد مبتدا. وای وای از داغ مادر وای وای از عشق دختر شب دازد با چشم تر دارم نظر بر خون در. مادر بیا مادر بیا مادر بیا مادر بیا. خب بچه ها جمع شید میخوام دعا کنم، میخوام دعا کنم. زینب دست مادر رو گرفت، مادر دعا کن منم برات دعا. خدایا مادرم و شباب. زینب میدونست مادرش مستجاب و در. زینب عالمه غیر معلمه. آی از اون زمانی که با صدای لرزان زهرای مدیه گو اللهم عجل و بادی دست سازشم توی دست مادر باشم. رفقا یه جا دیگه هم زینب دعا کرد. گفت آخه الان دعا میکنم داداشم زهر و برگرد. اما ببین لخته های جیگر داداشش بیاد. لذا بود بار سلوم دیگه دعا نکرد. گم حسین برادر دعا کن که زینب بمیرد. نماشد که بر تو مرتب بگیرد. دلت نورانی شد به حق دار الله. خدایا لحظه ها و آنات و ساعت ما رو گره بزن به این حالات خوش معنوی. همه از دل فریاد بزنی یا خیر.